فرج یعنی دعای عهد خواندن، عهد را بستن. دعا یعنی پلی از فرش تا عرش خدا بستن. فرج یعنی دل سجاده را با اشک ها شستن، دهان هر چه شیطان است را با ربنا بستن. فرج یعنی در آب توبه دل را شستشو دادن، هیولای هوای نفس خود را دست و پا بستن. در امواج بلند آل یاسین غوطه بر بودن، دل خود را در این طوفان به لطف ناخدا بستن. فرج یعنی به سوز ناحیه حق را قسم دادن، دخیل عشق را بر تکیه های کربلا بستن. توسل های ما در هر سه‌شنبه معنیش این است، در دل را به روی هر چه غیر از انما بستن. خوشا مثل شهیدان مدافع زندگی کردن، به سر سربند یا مهدی و یبن المصطفی بستن.
سازه ها جوون زن سرود شکوفه ها یا با صالح مدن، نسیم بهار اومد ساقه ها جوون زن سرود شکوفه ها یا با صالح مدن. میرسه بهار نور، نور بهار زهور تا همیشه تا ابد یا با صالح مدن. میمیرم و زنده میشم کامرام تو رو میبرم، تو میای و تا تو بیای تا همیشه منتظرم. من با تو امیدوارم، توی تو دوست دارم آقا جان. من با تو امیدوارم، توی تو دوست دارم. همه چی درست میشه، همه در و با میشه، خونه ی تموم ما خونه ی خدا میشه. میرسه بهار و دل رهای رها میشه، بگو بی حد و عدد یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. تو میای و هر چی غمه دوا میشه با یه نگات، همه ی نیاز منی همه چی من به فدات. تو میای و هر چی غمه دوا میشه با یه نگات، همه ی نیاز منی همه چی من به فدات. با شوق روی اومدم امشب سر راهت، من با تو امید، توی تو یارم دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل همیشه عرض صمیمانه ترین و خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها تقدیم به محضر مبارک و شریف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که هم صاحب زمان است، هم ولی امرمونه، هم صاحبمونه. و بعد از اون این سلام ها و درود ها و شاد باش ها و تبریک ها تقدیم به شما بیننده محترم میشه. من نمیدونم از کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستید، اما هر جا که هستید دلتون نورانی و روشنه به نور اهل بیت. این روزها هر جای دنیا که باشید خانه نشینی رو پیشه کردید و انسان میتونه تو خانه باشه اما زائر هم باشه. میونه این همه شبکه‌های رنگارنگ ماهواره‌ای خوش به حال اونایی که وقتی که کنترل دستشونه میرسن به یه شبکه مثل شبکه جهانی ولایت و میبینن که یک گنبد و بارگاه نورانی در پس زمینه قرار داره و صحبت سر مهمترین موضوع عالم هستی یعنی حضرت صاحب الزمانه متوقف میشن و چشم و گوششون رو هدیه میدن به رسانه. خدا رو شکر میکنیم در نیمه شعبان، شب نیمه شعبان در خدمت شما هستیم زنده و مستقیم از مسجد مقدس شمچراغ. یکم دلهامون تو این شب عیدیه گرفته. چرا؟ چون تلخترین شب عیدیه که توی عمرم من تجربه کردم، دوستان من تجربه کردن. هر سال این موقع جایی که بشه یه سوزن رو به زمین بندازی وجود نداشته این مسجد و امسال همونطور که میبینید پشت سر من به خاطر مسائل بهداشتی این توفیق رو نداره شهر قم و مسجد مقدس همچنان که در خدمت زوار محترم باشه. مهمانان عزیز کرده ای داریم. بریم سراغ معرفی مهمانانمون. ابتدا جناب آقای مزاری ارجمند سلامی با شما داشته باشن و خودشون رو بیشتر معرفی کن. خیلی خوش آمدید.
رحمت الله. عرض تبریک نیمه سعید شعبان رو معظم به همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و خدمت حضرت عالی سید بزرگوار و دوست عزیزمون حاجی عنایتی. من مزاری هستم، ارادتمند همه محبان. فقط میتونم اینو عرض کنم که وارد که شدیم گفتم امشب به نیت همه اونهایی که نذر داشتن بعضی از اون سر دنیا مثل امشب رو میومدن جمع کران و به قول شاعر بعد منزل نبود در سفر روحانی، نیت کنن از هر جا که هستن ما هم نایب الزیاره اونها هستیم که دلشونو با آقای امام زمان و این مسجد مقدس همراه کنن.
خدا حفظتون بکنه و جناب آقای عنایتی ارجمند و بزرگوار.
زنده باشید. از سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه ولایت و همچنین شما و دوست عزیزم آقای مزاری. توفیق بود امشب توی همچین شبی. واقعا ما سالهای گذشته جرأت نداشتیم از نزدیکی این مسجد به راحتی بتونیم عبور بکنیم. همیشه ترافیکی بود در بین خیلی جمعیت و عشاقی که می اومدن اینجا و شاید ساعتها باید پیاده می اومدیم. واقعا قربتی رو اینجا احساس کردیم که خیلی عجیب بود برامون، خیلی عجیب بود. امشب هم شبی به یاد موندنیه ولی خب نیت کردیم نایب و زیاره خیلی ها باشیم که نیت داشتن و حتی شاید نذر داشتن که هر شب شب میلاد آقا صاحب زمان اینجا باشن. انشالله نایب و زیاره همه بینندگان عزیز شما هم خواهیم بود
انشالله. بینندگان محترم، دقایقی که در پیش رو داریم نه قرار بحث علمی بکنیم، نه قراره که بحث عقیدتی بکنیم، نه قراره که برای شما حدیث و آیه و روایت بخونیم. قراره یه داستان رو روایت بکنیم، داستانی که خدا ایشالله منو کمک بکنه از جای خوبی بتونم این داستان رو کلید بزنم. قطعا شنیدن این داستان با توجه به این که مستنداتش رو هم به شما از سائل نشون خواهیم داد براتون بسیار بسیار جالب خواهد بود و حتما تو ذهنتون ماندگار خواهد شد. اجازه بدید من یه سوال کوچیک رو از جناب آقای مزاری بکنم. اینجوری وارد بشیم که جناب آقای مزاری ارجمند و بزرگوار، مدت هاست شبکه های وهابی یک ایرادی رو خدمت شما عرض کنم، یک شبهه‌ای رو باب کردن در این مسئله که آقا شما که میگید که حرم های اهل بیت شفاخانه است، شما که میگید اینجور جاها دارالشفاست، برای چی پس در حرم هاتون رو بستید؟ اجازه نمیدید زوار بیان؟ از اینجا شروع بکنیم آقا.
حالا یه خورده بس علمی میشه البته شما فرمودید، ولی خب حالا من چون رشتم کلام هست و این پاسخ واقعا پاسخ روشنی هست از آیات قرآن و به هر حال بحثی که هست اینه که شفا یه مسئله هست، مسئله قرآنی هست. خداوند متعال در آیات قرآن آورده بحث شفای حضرت عیسی رو داریم. حضرت عیسی بنده خدا هست در این حالی که پیامبر هست و میگه من مریض ها رو شفا میدم. و به خودش منسوب میکنه، در این حالی که در جای دیگه قرآن ما داریم که و اذا مرضت فهو یشفین، اونجا حضرت ابراهیم میگه هنگامی که من مریض شدم خدا شفا میده، اما میتونه خداوند به وسیله اسباب. حالا این مطلبی که آقایون وهابی ها میگن، آیا خودشون وقتی مریض میشن دکتر نمیرن؟ چرا دکتر میرن؟ مستقیم از خدا بخوان بگن خدای ما رو شفا بده. چرا میرن جراحی میکنن؟ چرا قرص میخورن؟ چرا متوسل به غیر خدا میشن؟ نه، اینها اسباب هستن. خداوند میتونه مستقیم شفا بده، میتونه به وسیله اسباب که میتونه این اسباب اهل بیت باشن، میتونه حضرت عیسی باشه. چنانچه شما در داستان حضرت موسی میبینید که یه فردی اومد از حضرت موسی کمک خواست، فاستغاثه و ازش استغاثه کرد. و چرا حضرت موسی بهش نگفت که چرا از غیر خدا کمک میخوای، برو مستقیم از خدا بخوا؟ نه، کمک خواست و حضرت موسی کمک کرد و به اون کافری که مخالف بود مشتی زد که اون کشته هم شد. یعنی در این حد حضرت موسی به استغاثه یه فرد. بنابراین بحث خواستن حاجت برای شفا از اولیاء خدا هیچ اشکالی نداره. حتی بالاتر از این رو هستن، حضرت عیسی مرده زنده میکنه به امر خدا، ولی به اذن خدا هست، بنابراین هیچ اشکالی نداره. ما آقای سید عزیز، ما حتی قائلیم اهل بیت که جای خود داره، خاک قبر سید و شهدا هم شفا میده، خود آقای امام حسین که هیچی. اما
اینو بارها تجربه
کردیم. بله، تربت آقای امام حسین رو ما، البته این تربت اختصاص آقای امام حسین، مال بقیه ائمه نیست، چون آقای امام صادق فرمود تربت آقای امام حسین شفا میده. اما این که حالا ما در مسئله مثل ویروس میاد یا کرونا میاد، این مسائل طبیعی هست. شما ببینید چاقو میبره یا نمیبره؟ چرا چاقو گردن حضرت اسماعیل رو نمیبره اما گردن آقای امام حسین رو میبره؟ چاقو کارش بریدنه. اگر خداوند اراده کنه حضرت اسماعیل نباید کشته بشه، ولی اگه خواست خدا باشه باید آقای امام حسین شهید بشه. پس ویروس کارش مریض کردنه. در حرم هم میتونه مریض کنه، در معبد و در کلیسا. الان یه علتی که میگن در ایتالیا خیلی زیاد شده این ویروس کرونا، چون میومدن آب مقدس میآوردن با یه قاشق به همه مردم میداده، با همون قاشق این آقای کشیش، و این باعث این شده که خیلی افراد اینجوری مبتلا شدن. بحث مسائل طبیعی جای خود داره، اما ما اعتقاد داریم اهل بیت همین الان هم در حرماشون بسته است، باز مردم متوسل میشن و اونها براشون فرقی نمیکنه طرف مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر کس متوجه اونها بشن، اونها واسطه الهی هستن و ما قائل به این هستیم. و اعتقاد مردم ما با این حرفای شبکه‌های وهابی دور نمیشه، میگه محفشاند نور و سگ او کند، این هست که این حرفا آب در هاون کوبیدن.
آقای مزاری سپاسگزارم از شما، اما جناب آقای عنایتی، زیر سنگ مزار خیلی از شهدا، خیلی از بزرگان یک عبارتی میخوام خیلی بینندگان محترم رو اذیتشون نکنیم، خیلی منتظرشون نگذاریم. این عبارت شما رو به یاد چی میندازه؟ و داستان رو شما شروع کنید به روایت کردن، داستان امشب برنامه رو. اونایی که خیلی عاقبت به خیر شدن زیر سنگ مزارشون مینویسن آش از سعیدا و مات سعیدا. این عبارت شما رو به یاد چی میندازه؟
خدمت شما عرض بکنم که من بهتر از یه جایی شروع کنم. یعنی اینها خاص خود حق تعالی است و دعوت ایشون اگر پای کسی رو یا مسیر کسی رو به یک راهی میندازه و انشاءالله عاقبت به خیری باشه توی این قصه
انشاءالله.
من شاید براتون جالب باشه، از بچگی این فضا رو لمس کردم، یعنی در 4-5 سالگی خودم این قصه رو لمس کردم. یه اتفاقی برام افتاد که خب در زمان خودش شاید خیلی عجیب بود. ما یه حاج آقا جواد شکسته بندی داشتیم اگر خاطرتون
بله،
باشه.
بله، آسد جواد
خیلی مهارت خاص داشت دیگه، شهرت عام و خاصه دیگه، که حتی در زمان خودش مثلا خیلی اعتقادی شاید به عکس رادیولوژی بله. نداشت، تازه عکس رادیولوژی اومده بود. بعد من اتفاقی که برام افتاده بود قلم پام در یه سانحه تصادف خورد شده بود. وقتی که رو دست پدرم به اصطلاح رفت خدمت ایشون، ایشون دیگه اون لحظه گفت ببرش عکس بگیر بیمارستان فلان عکس. یه جا فقط تو قم بود. ما این اون موقع که رفتیم و برگشتیم خدمت شما عرض کنم که عکس رو گرفتن، باز اومد و دیگه فهمیدیم از عکس العملش فهمیدیم که اتفاق خیلی بدی افتاده. حالا الان باشه پلاتین میذارن اینا، اون زمان اصلا یه همچین چیزی نبود، یعنی این برمیگرده به حدود 50 سال پیش. بله. پلاتینی وجود نداشت توی این قصه که حالا هنوز حداقل در استان ما، در شهر ما نبود. ولی به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا در یک همچین شبی، در یک همچین شبی، حالا من بالاخره ایشون زحمت خودشو کشید، پا رو گچ گرفت و میگه مراقبت کنید، حالا هر چی شد دیگه، هر اتفاقی افتاد، من خب خیلی ناآرامی میکردم. شبی بود طبق معمول، خب تو پدرای ما همیشه طاق نصرت و جشن و دعوت و پذیرایی و از اینجور برنامه ها داشتن. من تو طبقه بالای منزل یه تختی رو گذاشته بودن، همیشه اونجا نالان و گریان خلاصه میگذروندن. پدر وقتی از آخر شب از این جشن برگشت اومد و نگاهش به من افتاد و بعد یه مرتبه خلاصه متحول شد، یک حالی بهش دست داد و اونجا برگشت یه نگاهی کرد و گفت یا صاحب الزمان، من عیدی خودم و امشب شفای این بچه‌ام میخوام. و شاید چیزی نگذشته بود از این قصه که من در یک سحرگاهی، یعنی همون شب سحرگاهش، در حقیقت در خواب و رؤیا این رو دیدم، آقا رو بر بالین خودم دیدم و اصلا الان حرفشو میزنم خیلی.
همه ما تو زندگی هامون تجربه چنین عنایاتی رو کم رنگتر پر رنگتر داریم. جناب آقای عنایتی، فرصت زیادی نداریم برای اینکه وارد بحث بشیم، میخواییم مستقیما بریم سراغ داستان سعید چندانی.
همینو میخواستم بگم. بله. که این رو ببینید، از یک جایی شروع میشه این قصه، حالا در بچگی هست، بعد برمیگرده. این رو چون از نزدیک لمس کردم، این فضا رو حس کردم و واقعیته، یعنی نمیشه منکر شد. این صحبتی که آقای مزاری هم اشارهی بهش کردن، واقعا چیزی هست که ما باید ایمان داشته باشیم، باید ایمان پیدا کنیم که یه همچین چیزی هست، وجود داره. آقا وقتی که اومدن بر بالین و به من در حقیقت آرامش دادن و بلند شدم، دیگه از فردا صبحش رو پای خودم داشتم. یه همچین قصه گذشت، رفت سال 60. اولین کاری که حالا من یه ابزاری دستم اومد، یه دوربینی، و سال 60 بالاخره دوره ای رو گذروندیم، شروع که اولین داستان رو، یک داستانی در مورد شفا، اون هم در همین جا ساختیم که اون موقع فقط همون مسجد اصلی بود، به این عظمت نبود. تمام، یعنی کلن شاید به اندازه یه چیز حدود 50-60 متر کل فضای جمکران بود و لطف خدا همینجور جاری شد در کارهای بعدی و رسیدیم به حقیقتی که حالا اسم ما در اومد که بیایم کار سعید چندانی و اون هم مشابه این قصه اینجا تجربه کنیم. به تصویر بشیم.
آقای عنایتی، اجازه میدید قبل از اینکه سراغ مستند متبرکی که شما انجام دادید بریم، بریم سراغ آقای مزاری و ازشون بپرسیم آقای مزاری بزرگوار، سعید چندانی که بود؟
من چون وقت برنامه کم هست، برای بینندگانی که شاید از اقصانقات عالم باشن و میخوان یه داستان واقعی رو که 27 سال قبل به وقوع پیوست به برکت همین مسجد و در همین مکان، داستان شفای یک پسر بچه بلوچ، پسر بچه 12 ساله متولد سال 1360 شب میلاد حضرت مسیح، این پسر بچه به دنیا میاد به نام سعید چندانی. خانواده بلوچ، سنی حنفی مذهب، اهل زاهدان، خانواده فقیر، در یک گوشه شهر زاهدان زندگی میکنن. این پسر بچه به خاطر اینکه تابستون‌ها باید او و برادرانش کار می‌کرده، در کارواش کار می‌کنه، در چاله کارواش می‌افته و پاهاش کشیدگی پیدا می‌کنه. از وقتی که این آویزون میشه از چاله و پاهاش کشیدگی میشه، دردی رو در بدنش داشته، تا مدت‌ها خیلی به خانواده نمی‌گفته، تا کم کم دردش زیاد میشه، در قسمت لگن خاصره ورم پیدا میشه و دیگه جوری میشه که آرام و قرار نداره. به خانواده میگه، دکتر میبرن، در زاهدان از ایشون آزمایشاتی میگیرن و میگن این به حساب توموری هست و این شما بچه رو باید به تهران ببرید. با کمک کمیته امداد به تهران میرن. وقتی تهران میان، بیمارستان امام خمینی در انستیتو کانسر، اونجا متوجه میشن که یک زایعه فراگیر در قسمت لگن خاصره و به سمت بالا و شکم هی داره گسترده میشه و به خاطر نمونه‌ای که گرفته بودن پاتولوژی، این هی گسترده تر میشه و میگن ایشون متاسفانه دچار سرطان بدخیم هست از نوع استخوان و خیلی خانواده ناامید میشن. مراحل شیمی درمانی رو آغاز میکنن، چندین مرحله شیمی درمانی تا جایی که دیگه حالا شیمی درمانی ها هم جواب نمیده. اونهایی که دیدن بحث سرطان رو میدونن که اگر مریضی بدخیم باشه شاید دیگه شیمی درمانی جواب نده و وقتی مراحل شیمی درمانی تمام شد، اون وقت هست که دوباره این ضایعات دوباره میان و بدن رو فرا میگیرن و ایشون تمام بدنش، حتی شکمش ورم میکنه، پاهاش ورم میکنه و تمام این ضایعه بدنش رو گرفته و کار به جایی میرسه که دکترهای بیمارستان امام خمینی به مادر ایشون، به برادر ایشون که اونجا بودن، میگن که ما دیگه کاری از ما بر نمیاد، اگه میخوان شما برید برای مشهد. که دیگه حالا از اینجای داستان چی میشه که به جمکران میان، این خودش یه داستانی. حالا من توی مستندی هم که آقای عنایتی کارگردان و مستندساز عزیز ساختن، از این داستان که واقعا این مستند رو به اقصانقات عالم برد، توی من دیدم به شکلهای مختلف ترجمه شده. اما داستانی که از اونجا من با خود مادر ایشونم که صحبت کردم، چون ما حالا خانواده چندانی رو میشناختیم، حالا اینم حکایتی داره که چجوری ما قبل از شفا اینها رو میشناختیم. و این اونجا در وقتی ایشون در نمازخونه میفهمه بچه‌شو جواب کردن، گریه میکنه، آهوزاری میکنه در نمازخونه بیمارستان، اونجا میگه یه خانومی کنار من گفت جمکران. و اصلا این حالا بعضی جا گفته شده پرستار، در حالی که یه کسی ناشناسی بوده، یه خانومی کنار ایشون تو نمازخونه میاد فقط میگه جمکران. به ایشون الغا میشه که دوای بچه من جمکرانه. بعد اصلا ایشون سنی نمیدونسته جمکران چیه، میاد میره پیش مسئولین بیمارستان میگه آقا ما میخوام شما رو، حالا من دیگه فکر کنم اینجا خلاصه کنم بحث رو، خیلی طولانی نشه، ولی اونا میگن آقا ما شما رو مشهد میخوام بفرستیم، ماشین آماده کردیم. میگه نه، من نمیدونم جمکران چیه، جمکران قرص، جمکران شربت، جمکران جایی هست، هر چی هست به من بدید، من میدونم دوای بچه من جمکرانه. حالا دیگه ادامه شو با حضرت علی بفرمایید به چه صورت.
سپاسگزارم. آقا اگه اجازه بفرمایید آقای عنایتی، سری با اتاق فرمان بزنیم. آقای الفت، قسمت هایی از مستند حاضره، درسته؟ یه قسمت هایی از این مستند رو که ساخته آقای عنایتی هست رو ببینیم و برگردیم.
تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بیتابه، زیاد بیارامه، ما بردمش بیمارستان حاتم.
گفتم فتح و یکی مفتومان و یکی دوتی میمونم
عمل انجام دارم، گفتن نه باد فتح نیست، شما باید برین تهران.
ما رو پرستادن به تهران.
از طریق کمیته امداد معرفی شده بودن به تهران و معالجاتون رو پیگیری میکنن.
سرطان بدخیم از نوع استخوان.
نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟ ماده
و بدخیم
یعنی قدیزه. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش.
مخاطب یک نمونه برداری کردنش
مخاطب
هم گرفت، کلیه هم گرفت، قلب هم گرفت.
پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود.
کسی که با ظروف نداشته باشه میتونه را بره؟ نه،
ولی باز مجرد بعد این قده جاش پر میشه، سرطانی که بدخیم هست.
درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز قده ها عود کرده بود.
خدا مراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم، اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه، چون درصدی تویش وجود نداره.
چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه الان این دیگه تمام بدن که مثل گل پیچات تمام بدنش گرفت.
نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابش میکرد.
حاضر این زندگی اونو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببرنش خارجی جایی، بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت، از دکتر رفعت دیگه از جا میان که
دیگه این تموم شده، وقتش خلاصه.
دیشب خدمت شما بینندگان محترم عرض کردم، امشب هم خواهش میکنم، قرارمون این شد که دلگویه هاتون رو و درد دلهاتون با آقای امام زمان عجل الله رو، شاد باش ها و تبریک هاتون رو، شعرهای قشنگتون رو برای ما به صورت صوت بفرستید و ما هم انشالله در خلال برنامه پخش کنیم. این هم جهت یادآوری بود عرض کردم. بریم سراغ جناب آقای عنایتی و بپرسیم که جناب آقای عنایتی چه اتفاقی افتاد که احساس کردید این مستند باید ساخته بشه؟ از کجا شروع شد مختصر؟
خدمت شما عرض کنم که ما سال 84 بود که خاطرم هست که حالا از کجا اسممون در اومد، قسمت ما شد و واقعا هم این که میگم قسمت، من اعتقاد دارم که توی این حوزه آدم بیاد ورود پیدا بکنه و بخواد قدمی رو برداره. خب برای من خیلی مهم بود، گفتن که به اصطلاح از طرف مؤسسه آقای پورسید آقایی بود که تو بحث مهدویت کار میکردن، گفتن مستنداتی وجود داره توی این قصه که در حقیقت اینا رو در اختیار شما میذاریم، میخواییم کار رو انجام یه تولیدی داشته باشیم، برای اینکه در حقیقت یک شبهاتی اون زمان هم مطرح شده بود که سعید چندانی سال 72 بود ظاهرن شفاش، درسته؟ سال 72 بود که تا سال 75 هم ایشون اصلا خادم جمکران شده بود، خیلی فعال، خیلی پر جنب و جوش، که سال 75 متاسفانه همون موقع خب در اثر همین تفکرات حالا وهابی و تکفیری ایشون رو به شهادت رسونده بودن و ادعا کرده بودن که ایشون خب به اصطلاح در حقیقت شفایی وجود نداشته و ایشون به همون عارضه‌ای که داشته از بین رفته. این برای ما خیلی انگیزه شد، گفتیم خب با این همه مستندی که وجود داره خب واقعا ستمه که آدم این رو نیاد به تصویر بکشه، چیزی که مردم عالم میتونن ازش بهره برداری کنن، میتونن استفاده بکنن، چرا این رو مردم رو محروم کنیم از این ماجرا؟ ما در حقیقت میخوام بگم اومدیم که یکی از شاید صدها موردی که توی این مسجد اتفاق افتاده رو تصویرش کنیم، بتونیم به معرض دید عموم بذاریم. حالا چقدر توفیق بهمون رو کرده تونستیم این کارو بکنیم، در حد توانمون سال 84 مشغول شدیم. البته کار خیلی هست،
یعنی زمانی شما شروع به ساخت مستند کردید که 9 سال از شهادت ایشون میگذشت.
بله بله، تماما مستنداتشو جمع کردیم، عکس‌ها، رادیولوژی، نسخه هایی که بود، سعی کردیم پزشکار و آقایون پزشکار رو پیدا کنیم
و کار دکتر بوده بعد از
آدم‌هایی که از نزدیک، خیلی سخت بود، خیلی دسترسی بهشون خیلی مشکل بود، شاید حدود یک سال و اندی هم طول کشید که ما بیشترین زمان رو همون جستجوی این اسناد برای ما وقت بود. تو خود زاهدان هم که ما میخواستیم در حقیقت بریم منطقه و محله ایشون، اونجا از نزدیک با پدر مادرشون صحبت کنیم، اونجا هم خیلی غریب بود به نوعی. البته در زمانی بود که متاسفانه خاطرم هست که آدرس، دنبال آدرس میگشتیم، از هر که میگفتیم که شما به اصطلاح فارسی بلوچی، همه میگفتن آقا ما بلوچی. حالا واقعا یه فضای ناامنی هم ایجاد شده بود. در هر جهت
توسط کمکی که دوستان به ما کردن اونجا تونستیم با پدر مادرش ارتباط بگیریم و یه سری به اصطلاح حقایق رو از زبون اونها به تصویر بکشیم. برای خود من خیلی توفیق بود، خیلی چیزها تو این زمینه یاد گرفتم با توجه به اینکه عرض کردم خودم هم لمس کرده بودم از نزدیک، ولی خب خیلی الحمدلله خدا رو شکر خوشحالم که تو این راه تونستم یک قدم کوچیکی بردارم.
الحمدلله. آقای الفت کی قراره که مستند روی دقایقش رو ببینیم؟ من فرصت دارم با آقای مزاری هم صحبت کنم؟
بله.
جناب آقای مزاری، گفتید که قبل از این داستان‌ها شما خانواده چندانی رو می‌شناختید. این شاید برای بیننده‌ها جای سوال باشه، چطور این آشنایی اتفاق افتاده؟
بود؟ حالا پدر بنده شهید حجت الاسلام حاج فخری مزاری که از شهدای زاهدان هستن و از علمایی بودن که اونجا خدمتگزار بودن به شیعه و سنی و به همه مردم اونجا اهل خدمت بودن. حالا یکی از کارهایشون این بود که اونجا 15 باب مدرسه رو ساختن که 14 تای اونها رو به نام 14 معصوم علیه السلام و یکی از کسانی که ارتباط داشتن همین خانواده چندانی بود. حتی من خانواده ایشون رو به نام گل محمد میشناختم چون پدر شهید سعید چندانی اسمش گل محمد بود و خیلی وقتا میومد همین آقای گل محمد که خدا رحمتش کنه چند سال پیش ایشون مرحوم شد در خونه ما و ما میرفتیم به پدر میگفتیم پدر گل محمد اومده در خونه و ما میدونستیم ایشون اهل سنت هست، ولی ایشون علی حال فردی بود که تنگ دست بود و پدر ما برای ایشون فرقی نمی کرد شیعه سنی، به همه کمک میکرد. یک کسی بود که یاور محرومان بود و این ارتباط و آشنایی سالها قبل از حتی تولد سعید که متولد 60 هست بین شهید و بین این خانواده بود. و خدمت شما عرض شود که این هست که بعد از این که سعید شفا گرفت برای من علی حال خیلی جالب بود. خب این پسر بچه رو میدیدم، یعنی سعید چندانی فقط دیدن او گواه بود بر این که این حجت هست. یعنی اینقدر این پسر بچه نورانی شده بود بعد شفا. من به جرأت بگم بعد از جنگ که ما چند سبایی توفیق داشتیم بریم و من دیده بودم افرادی که قبل شهادت چه حال هوایی داشتن، ایشون 3 سال پس از شفا یافتن که به یک باره یه بچه شفا میگیره، یک حال احوال یه نورانیت و معنویت خیلی خاصی داشت که حالا چون گفتن وقت کم هست به این مقدار بسنده میکنم. و تو خود داستان شفا که اگه انشالله این بخش از مستند باشه و پخش بشه که مردم ببینن یکی از نمونه عنایاتی که توسط آقای امام زمان و اهل بیت که اتفاق افتاده و یک خانواده ای از اهل سنت میان چنگ میزنن به دامان اهل بیت. چرا؟ چون اهل بیت در روایت داره کلنا سفن النجات، اهل بیت همشون کشتی نجاتن. البته یه حدیثی بود حاجی مشتهدی خدا رحمت کنه ایشون برام میخوند، میگفت همه اهل بیت سفینه نجات هستن اما و سفینه الحسین اسرع، اما کشتی امام حسین سرعتش بیشتره. هر کس سوار این کشتی نشود که در احادیث پیامبر به مصابه کشتی حضرت نوح مثال زدن آسیب به کشتی نمیرسه، خودشون غرق میشن. این است که هر که سوار بر کشتی نجات اهل بیت شد خودش نجات یافته و انشالله که ما بتونیم در ایامی مثل نیمه شعبان این ایام الله برای این است که ما توجه پیدا کنیم ای مردم این کرونا میاد میرود، این بلایا میان میرن، این مصائب و مصیبت ها میرن، اما یادمون نره که چنگ به دامان چه کسی بزنه.
ممنونم از شما. قراره که قسمت‌هایی از این مستند رو ببینیم، بریم ببینیم و برگردیم باز هم در خدمت شما باشیم.
در واقع اولین مراجعهشون به امام است صلوات الله و سلام علیه، با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امام است صلوات الله و سلام علیه نداشتن، از اینجا شروع میشه. وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسجد جمکران اون میخوابه، خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری، تعبیری که خودش داشت، بین خواب و بیداری بودم دیدم در حجره باز شد.
بعد
سیاه مفتی
شدم دو نفر آمدن تو شهر فاطمه درم، یه خانم بودم با یه آقا
و کنار بستر من نشستم. اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف می‌زدن.
اومدن و من احترام ایشون نکردم.
اومدن آیا راست چی؟
اون طرف
دیوار کردم پس اون رو من داد. و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست.
دوست موقع رفتیدم باشونه 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 باشونه
باشونه باشونه باشونه میگن در اون موقعی که مریضی وحف میشه و داره دریافت شفا میکنه، اون انوار و اون فیوزاتی که برش نازل میشه، اینقدر اون فیوزات لطیف و نورانی و زیباست که حتی اطرافیان هم میتونن لمسش کنن.
دیدم این آقا به نظرم اون خانم بازده دست رو باستی
سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتم، حاله نور و یک حالت لطف، یک جوری که احساس میکردم اون خانم با اون جوان عربی صحبت می‌کرد.
اون این ساعت عربی سوال کرد، جواب می‌دادیم و حرف می‌زدیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف می‌زدیم با هم دیگه. بعد
اون موضوع یادتون نیست؟
اصلا یادم نیست. خودم هم
عربی حرف می‌زدم.
بله منم عربی صحبت می‌کردم. در صورتی اصلا عربی بلدی
و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در اینی که عربی صحبت میکردن من حرفشون رو میفهمیدم. و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن. باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که مؤید همین قضیه هست و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره. وقتی صحبت میکنن همه مترجم میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب، کمال خضوع و خشوع رو داشت، اینقدر مؤدبانه برخورد میکرد. نکته سوم بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کردم.
همچنان در خدمت شما هستیم، زنده و مستقیم، مسجد مقدس جمکران. اون صوتی که گفتم برای ما بفرستید یادتون نره، میخوایم این ارتباط دو طرفه باشه و مستندتر سلام شما رو به حضرت ابلاغ بکنه. از آقای مزاری خیلی کوتاه هر نگفته‌ای که فکر می‌کنید، ناگفته‌ای که راجع به سعید چندانی باید می‌گفتید و از قلم افتاده رو بگید.
سعید چندانی 3 سال بعد از این که شفا گرفت که در سلامتی این مدت رو زندگی می‌کرد و عجیب اینه که هیچ عارضه‌ای تو این مدت نداشت تا اینکه ایشون رو مسموم کردن و به شهادت رسید. حالا داستانایی هست حتی که افرادی اومدن و ایشون خودش شفا داد، یعنی یک کراماتی دست پیدا کرده بود و به نورانیت خاصی رسیده بود. حتی بحث این که ایشون واقعا شفا گرفته، ایشونو پیش چند تا از مراجع بردن مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله بهجت و اونها از ایشون سوالاتی کردن. یکی از نشانه‌ها همین بود که ایشون گفت من به عربی صحبت می‌کردم و با اینکه ایشون اصلا یه بچه 12 ساله فقط می‌دونست عربی چیه. به هر حال مطلب کلی که میخوام دیگه چون وقت خداحافظی هست، مثل سعید چندانی ها در جاهایی مثل مسجد مقدس جمکران و حرم های اهل بیت هستن، اینها نشانه هستن. حالا این خانواده خداوند راه بهشون نشون داد، بیشتر اعضای خانواده هم شیعه شدن و حالا پدرشون، مادرشون، بعضی از برادرانشون و به هر حال حالا مهم نیست شیعه هم که نباشن و خیلی از افراد که متوسل به اهل بیت هستن مثل اهل سنت ایران که خیلی هاشون دوستدار اهل بیت هستن، مهم این هست که راه اهل بیت رو حرفای وهابیان کوردل رو گوش نکنن مردم ما و اینها سفینه های نجات و راه های رسیدن به خدا هستن. این اهل بیت رو خداوند گذاشته که ما راه رو بهتر پیدا کنیم، انشالله که بتونیم این مسیر اهل بیت رو بهتر بشناسیم و باز هم عرض تبریک داریم. انشالله این ایام سخت هم میگذره و سال بعد ما اینجا شاهد غلغله جمعیت باشیم و جشن ظهور آقای امام زمان
هستیم. حتما انشالله. سپاسگزارم. جناب آقای عنایتی، شما گفته های آخرتون رو
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که یه نکته ای که به نظرم لازم حالا در حسن ختام کار گفته بشه و اون این که ما اسم این رو گذاشته بودیم ساحل بیکران. در حقیقت در حاشیه کاری که داشتیم انجام میدادیم، اسنادی که از اینجا اومدیم دیدیم از نزدیک و ثبت شده بود، دیدیم حتی یهودی ها اومده بودن اینجا و جواب گرفته بودن، نذرشون رو حتی ادا کرده بودن. میخوام بگم امام زمان فقط برای ما شیعه نیست. تو بطن همین فیلم مادر سعید چندانی حرف رو میزنه، وقتی اسم جمکران رو میاره خیلی ها میگن شما سنی هستید، شیعه هستید، چی هستید؟ میگن خب چه فرقی میکنه؟ مگه امام زمان فقط برای شیعه هاست، برای سنی هاست؟ مال همه هست، امام زمانه. پس ما غافل نشیم از این ساحل آرامش استفاده بکنیم، مخصوصا در تلاطم این اتفاقاتی که ما الان باهاش دست به گریبان هستیم. بهترین کسایی که میشه بهشون توسل کرد همین ها.
بله همینطور. سپاسگزارم از مهمانان گرانقدر برنامه‌مون، دستشون رو میبوسم و قراره که از محضرشون خداحافظی بکنم. انشالله نایب و زیاره شما خواهند بود امشب. دو مهمان عزیز دیگه در بخش بعدی به ما اضافه میشن. با این دو بیت سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. چوبای خشک منبر سبز میشن، گلای زرد و پرپر سبز میشن، ظهورت توی پاییزم که باشه تموم جاده ها سرسبز میشن.
آخرین آفتاب. امام مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری، آخرین امام شیعیان، در روز 15 شعبان سال 255 قمری چشم جهان گشودند. ایشان همان مهدی موعود هستند که شیعیان سال هاست انتظار ظهورشان را می کشند. در آن زمان به علت پیشگویی ها درباره تولد و ظهور ایشان، حساسیت بالایی از جانب حاکمان وقت روی خانه امام حسن عسکری علیه السلام بود. بنا به گفته که برخی منابع، تولد ایشان به صورت پنهانی بود و جز چند نفر از یاران نزدیک امام حسن عسکری علیه السلام کسی ایشان را ندید. به همین دلیل پس از شهادت امام 11 برخی به تردید افتادند. بعدها توقیعات امام که عموماً خطاب به شیعیان نوشته می شد و توسط نواب خاص به اطلاع مردم می رسید، موجب تثبیت دوباره تشیع گردید. امام زمان 4 نائب خاص به نام های عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد داشتند که مجموعاً 69 سال وظیفه ارتباط مستقیم ایشان با شیعیان و دوستداران را به عهده داشتند. ایشان در واقع مسئولیت اداره شیعیان را با دستورات مستقیم و هدایت شخص امام را داشتند. به این دوران که امام زمان با واسطه افراد مشخص با شیعیان در ارتباط بودند، غیبت صغرا می گویند. پس از رحلت 4 نائب خاص، غیبت صغرا به پایان رسید و غیبت کبرا آغاز شد. در این مدت نیابت خاصه از جانب امام بسته است و تا روز ظهور چنین شخصی در میان شیعه نخواهد بود. این دوران تاکنون ادامه داشته و زمانی که خداوند متعال صلاح بدانند ادامه خواهد داشت. در کتاب انسان 250 ساله می خوانیم وقتی به ما می گویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معنایش این است که هر بنبستی قابل گشوده شدن است. فرج یعنی این، فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد و تعلیم می گیرد که هیچ بنبستی در زندگی بشر وجود ندارد که نشود آن را باز کرد و لازم باشد که انسان ناامید دست روی دست بگذارد و بنشیند و بگوید دیگر کاری نمی شود کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بنبست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هاست. این درس انتظار واقعی به همه انسان هاست. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستند. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی اینکه دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه ها. بر پایه معروف‌ترین روایات، امام زمان در منطقه‌ای به نام زیتووا ظهور می‌کند. سپس به همراه 313 یارشان به مکه رفته به حجرالاسود تکیه می‌دهند و از آنجا با به اهتزاز درآوردن پرچمشان قیام خود را آغاز خواهند کرد. همچنین در زمان ظهور امام زمان، عیسی نبی که قبل از مصلوب شدن به آسمان‌ها عروج کرد، در کنار ایشان ظهور خواهند کرد و با آن بزرگوار بیعت می کنند. ایشان حکومتی جهانی به راه خواهند انداخت و جهان را از بی‌عدالتی و ظلم و ستمی که توسط جباران و سردمداران ظالم به وجود آمده نجات خواهند داد. به امید آن که بتوانیم در شکل گیری آن روز زیبا هرچند کم سهیم باشیم.
داستان سعید چندانی رو از زبان عزیزان دلمون شنیدید. حتما انشاءالله این مستند رو تهیه کنید از فضای مجازی و ببینید. قول میدم که تو زندگیتون تأثیرات عجیبی داشته باشه. اون وایسی هم که قرار بود برای ما بفرستید منتظرش هستیم. انشاءالله سعی میکنیم که امشب یا فردا شب پخش بکنیم صداهای شما رو و فضای برنامه رو معطرتر بکنیم. پیامک هم همچنان باقیه و منتظر پیامک های شما هم هستیم. دو مهمان عزیز کرده داریم. خودم معرفیشون میکنم که کمتر زمان ببره و بیشتر استفاده کنیم از محضرشون. سید مشتبه اقوامی، دوست و برادر ارجمند من، شاعر اهل بیت، و آقا محمد رضای نادعلیان از شاعرانی که با توجه به این که تحت عنایت حضرت صاحب الزمان هستند و حضرت معصومه و در شهر قم، توفیقات خیلی زیادی با سن بسیار کمشون در زمینه شعر آیینی کسب کردن. عرض سلام دارم آقا محمد رضا. عرض سلام دارم سید جان. یه سلام علیکی مختصر با بیننده ها داشته باش.
بفرمایید.
شما سیدی بزرگتر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام و شاد باش دارم و از خدای بزرگوار میخوام که دیگه ما همچین صحنه ای رو تو جمکران نبینیم که اینقدر خلوت باشه و
انشالله.
خیلی مشتاقان آقا دور هم جمع بشن. خیلی شبهای زیبایی بود نیمه شعبان. یادم پارسال با شما برنامه بشیم حتی صدای ما به هم دیگه نمیرسید.
بله،
اینقدر
بله.
که اینجا سر و صدا.
بله.
انشالله دوباره این بیماری بره و همه دست توسل به دامان حضرت در مسجد جمکران داشته باشه
انشالله. آقا محمد رضا،
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگانی که دارن از تو خونه ما رو میبینن. نائب زیارتون هستیم. آقا سید هم گفتن شاید توفیق بزرگی برای ما که الان اینجاییم، اما خب خیلی صحنه های خوشایندی نیست که الان داریم میبینیم. انشالله که با برطرف شدن این بلا و این مریضی بتونیم بازم دور هم جمع بشیم
انشالله. انشالله. آقا من خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که حتی بعضی از شباهت های ظاهری منو خوشنود میکنه، از اینکه من و آسید اینکام مثل همه، بعد جفتمون هم از شاعران توپول هستیم. انشالله که جد ایشون به ما نظر بکنن. آقا سید، داستان این که تو بچه تهرانی اما الان 14 سال جمکران زندگی میکنی.
بله، بله، بله.
14 سال سید بچه تهران اومده توی، ببینید بینندگان محترمی که هنوز این توفیق رو نداشتن به قم بیان و جمکران رو ببینن، قابل توجهشونه که
بافت اطراف جمکران هنوز تقریبا مثل یک روستاست، یک روستای خیلی بزرگ که داره کم کم متصل به شهر میشه. سید تو خود همین روستایی که ما به عنوان روستای جمکران میشناسیم 14 ساله که زندگی میکنه. آقا سید چی شد شما قومی شدی؟ چی شد که جمکرانی شدی؟
اگر بخوام خیلی کوتاه بگم خدمت شما، این شبهای چهارشنبه‌ای که همه عزیزان مشتاق امام زمان اینجا میان برای دعای توسل، ما هم یکی از این خیلی جمعیتی که سه شنبه ها می اومدن بود. خیلی خلاصش اینه که یه سه شنبه اومدیم و دیگه بر نگشتیم. برام خدمت شما هست.
آقا انقدر نگفتیم مختصر بود. در یه زمان بندیش 5-6 دقیقه‌ای برامون
بله درو چشم. خدمت شما عرض بکنم که خدا رو واقعا شاکرم. واقعا شاکرم که امام صادق می‌فرماید خداوند حرمی قرار داد برای خداوند در مکه، حرمی برای حضرت رسول در مدینه و حرمی برای مولا امیرالمومنین در نجف و حرمی برای تمام اهل بیت در قم. و این افتخار رو ما داشتیم که خداوند متعال خرید ما جوانای نوپا رو خرید. ما یک سه‌شنبه اومدیم دعای توسل اینجا، حالا بالاخره هر کسی یه حالی یه هوایی پیدا میکنه و این جذبه عشق حضرت ما رو گرفت.
اون سه‌شنبه مورد نظر شما داخل مسجد نیومدید؟
نه ما
تو بیابونای اطراف.
بله خیلی شلوغ بود و یکی از دوستانمون با ما پیشنهاد کرد که بریم بیابونهای اطراف جمکران اونجا نماز امام زمان رو بخونیم تو خلوته. خیلی حال و هوای خاصی داره و واقعا بیدلی نیست که تمام پیغمبرهای ما کوه و دشت رو انتخاب میکردن برای عبادت. واقعا یه حال خوبی داشت و اصلا هر سه شنبه که میومدیم یک سلام اینجا دم در به حضرت میدادیم و میرفتیم همون بیابان و اونجا به عبادت و نماز.
تو بیابون هم یه جای خاص میرفتیم.
بله نمازمون رو اونجا میخوندیم، عرض توسل داشتیم، دوستان زاکر با ما میومدن، روزه‌ای و یه حالی، یعنی جمکران شده بود پایتخت دل ما دیگه. واقعا دسته که هیچ اطلاعاتی نداشتیم، ما جوان بودیم و هیچ اطلاعات علمی از لحاظ روایی، از لحاظ علما که اینجا خیلی بهش توجه میشه نداشتیم. ما اینجا رو دوست داشتیم. من سرباز هم که بودم شاید الان درست نیست بگم، اینقدر از پادگانمون فرار میکردم شبهای سه‌شنبه مرخصی نداشتم، خلاصه از یه گوشه کناری میومدم اینجا خودمو میرسوندن همینجا و خیلی خیلی روزهای خوبی بود و الحمدلله رب العالمین که هم من اومدم هم رفقام اومدن. الان شاید بالای 50 خانوار از تهران اومدیم اینجا زندگی میکنیم، همه مجرد بودیم، ازدواج کردیم، اینجا زندگی تشکیل دادیم، بچه‌هامون دارن اینجا بزرگ میشن و امیدوارم که همه ما که امشب اینجاییم همه پای رکاب آقای امام زمان باشیم انشاءالله.
خوش به سعادت سید، خوش به سعادت همه کسایی که امام زمان اینجوری در آغوش میگیرتشون و دعوتشون میکنه و چنین بزمی رو تو زیباترین جای عالم براشون تدارک میبینه. آدم ها تشنه هر چیزی که باشن بهش میرسن و خوش به حال اونایی که تشنه یک مستی هستند که از عالم بالا نشأت میگیره، نه از این زمین و نه از این کره خاکی. خوش به حال کسایی که بهترین روزی ها رو خدا براشون در نظر میگیره. خیلی وقتها وقتی اسم روزی میاد و میومد ما به این فکر میکردیم و فکر میکنیم که روزی یعنی غذا، روزی یعنی خانه، روزی یعنی پول، روزی یعنی ثروت. اما این روزی ها رو که خدا به صورت عام بین تمام بندگانش تقسیم کرده، هیچ بنده ای از گرسنگی بعیده که بمیره و هیچ بنده ای نیست که یه سقفی بالای سرش نباشه. غالبا اون کسایی که با درایت زندگی میکنن حد اقل ها رو برای زندگی خودشون میتونن فراهم بکنن و خدا هم کمکشون میکنه. روزی یک چیزیه که از عالم بالا نازل میشه و فقط توشه دنیای آدم نیست، توشه آخرتش میشه. الحمدلله رب العالمین. خدمتتون عرض کنم که دوتا شاعر ارجمند داره. آقا سید تو این شب که زائر نداره جمکران میخواییم دل آقای امام زمان رو اینجوری شاد کنیم. شما اول اون رجز همیشگی تو بخون که القاب مبارک و با سعادت آقا امیرالمؤمنینه. به نیت شفا.
بله.
به نیت شفا، چون که ذکر آقا امیرالمؤمنین و ذکر اهل بیت علاوه بر این که عبادت مایه شفاست، به نیت شفای همه مریض ها و به نیت برآورده شدن حاجات که در رأسشون تجلیل در فرج آقا امام زمان در شب نیمه شعبانه، سید این رجز رو بخونه تا بریم سراغ شیرخانی.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شب شب احیاست، شبی که وارد شده احیا بگیرن، و از خداوند متعال همه دعا کنیم. دعا اونم این که از ساعه پسر امیرالمومنین انشالله ظهور کنه هر چه زودتر و همه ما در رکابش باشیم و تمام این بلاها به ناز قدوم آقای امام زمان امشب از مملکت ما رخت بر ببنیم.
چند دقیقه تا ساعت 9 باقی مونده. 9 قراره که همه هر جای دنیا هستند لبیکی آمدی بگن. شما به 9 که رسیدی لبیکی آمدی رو بگن.
انشالله از ذکر امیرالمومنین وارد ذکر امام زمان میشیم. بسم الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا و سخنگزار منبر سلونی و سرور مطلبی و ابن عم نبی و در حل عطا و مهر برج انما و شه سوار لافتا و پیشوای انبیا و عروت الوسقا و کلمت الحسنا و سید الاوسیا و عماد الاسویا و آیت الله العظما و خیر المؤمنین و امام المتقین و اول العابدین و زین الموحدین و حبل الله المتین. چیست امیر المؤمنین؟ لنگر آسمان و زمین و وجه الله، عین الله، روح الله، اذن الله، باب الله، سیف الله، قدرت الله، لسان الله. و قال مولانا رسول الله، احادیث از پیغمبره، ذاک اخی و ابن عمی و وسیعی و وارثی و موضع سری و ابل حسنین مولا کونین و امام الثقلین و یعصوب الدین و رئیس الموحدین و قائد قر المحجلین. و قال مولانا امیر المؤمنین و انا سر الاسرار و شجرت الانوار و دلیل السماوات و انیس المصبحات و خلیل و جبرائیل و انیس و میکائیل و انا شدائد الخلائق و انا محقق الحقائق و انا معول التأویل و آلفت الالاف و رجال الاعراف و انا نبأ العظیم و انا صراط المستقیم و انا امام المحشر و انا ساق الكوفر و انا مبید المشکلات و انا نور والبینات و انا نون والقلم و انا مصباح والظلم و انا جبل الراسخ و انا علم الشامخ و انا صدیق الاکبر و انا فاروق الاعظم و انا امام بدری احدی خیبری و سید هاشمی مکی مدنی انا اسد الله الغالب و مولانا علی ابن ابی طالب یا مهدی جان.
ممنونم سید جان. ساعت 9 رسید؟ بله. آقا سید، میخوام با شما سیدی لبیک یا مهدی بگی و ما و بینندگان محترم همه تکرار بکنیم. لبیک یا مهدی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج و عافیت و نصر و جعلنا من انصاره و عوانه و مستشهدین بین یدی و عارفین به حق مولانا صاحب الزمان. لبیک یا مهدی.
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 لبیک یا مهدی. سید جان ممنونم ازت. امیدوارم که این معرفت رو پیدا کنیم. خیلی همون حسرت میخوریم، میگیم خدایا چی میشد ما در زمان سال 61 هجری زنده بودیم و وقتی امام حسین فرمودن که هل من ناصر ینصرنی، میرفتیم و لبیک میگفتیم، میگفتیم آقا ما هستیم، آقا با جانمون هستیم، با فرزندانمون هستیم و پایه‌ایم و دنبال روی شما هستیم و اومدیم در رکاب شما هر چی که داریم رو تقدیم بکنیم. این معرفت رو پیدا کنیم که لبیک یا مهدی همون لبیک یا حسینه. و اگر اون زمان نبودیم تا به یاری امام حسین بشتابیم، الان یه حسینی وجود داره که بعید همون 72 تن یارش رو داشته باشه. مگه نمیگن آقامون 13 تا یار داشته باشه ظهور میکنه؟ من نمیدونم آقا امام زمان عجل الله همون 72 تا رو داره یا نداره. من شک ندارم قربت امام زمان از قربت جدش امام حسین کم بیشتر نباشه، کمتر نیست. و سالهای ساله که قربتش مثال زدنیه، سالهای ساله که مونسش کوها و دشتها و صحراها، سالهای ساله که این قربت ادامه داره. آقا محمد رضا برامون شعر بخونه برای آقا امام زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ربی الانام یا صاحب الزمان. از مزامیر بلند لب داوودی ها می شنیدم که میایی به همین زودی ها. از مزامیر بلند لب داوودی ها می شنیدم که میایی به همین زودی ها. آفتابا چقدر بی تو به شب نزدیکیم، به سیاهی، به تباهی و به نابودی ها. کار از آب گذشته است، نمانده ثمری جز گلستان تو بر آتش نمرودی ها. ما مریض گل لبخند تو هستیم آقا، چه نیازی است به این نسخه بهبودی ها. جمکران لطف دو گل دسته چون یازدهت می پراند همه را از صف مردودی ها. دل خوشم نام مرا هم بنویسی روزی بین یاران خودت مهدی موعودی ها. اگر چه لکه ننگم به روی دامانش، چه نامه ها که نوشتم به شوق چشمانش. حدیث معرفتش را چگونه می جویی که خضر و موسی و عیساست محو عرفانش. نگاه کرد به خورشید و آسمان تب کرد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. به فقر و صبر خوشند و هنوز منتظرند شبیه میسم تمار سر به داران. چه خوب می شود این جمعه از کنار حرم، به گوش ما برسد نغمه خوشالهانش. به شوق ناله مستشهدین بین یدی، کنون که صحبت جان است جان به قربانش. تمام سال برایم غروب دلتنگیست، که انتظار مگر می رسد به پایانش. همان حقیقت شیرین روزهای طلوع، همان که عالم و آدم مطیع فرمانش.
سپاسگزارم محمد رضا جان، بسیار بسیار عالی. سید مجتبی اقوامی برامون شعر بخونه.
بله آقا چشم. البته درس خدمت شما استاد فرشتیم. بعد از خدای امام زمان واقعا التفات ها آیه علوی خیلی بر سر من بود و
بزرگواری
شاگردی میکنیم استاد. بله چشم استاد. یه چند بیتی رو برای دل خودم این چند روزه نوشته بودم، یه سه چهار بیت بخونم و این غزلی که برای آقا امشب تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، بوی خوشی از سمت شما باز وزیده است. بوی خوشی از سمت شما باز وزیده است. کوثر همه از روی غزلهات چکیده است. پروانه صفت طائر دل بال و پرش سوخت سرمست. اگر سوی شما پر نکشیده است، تصویر بهشت است که افتاده به چشمش. اشکی که به مژگان ز وصال تو چکیده است. وقتی که رسیدم به حریمت دلم از شوق مستانه به آغوش پدر باز دویده است. بر روی لبم یاد نجف ذکر علی بود. شیرینی لبهام ز انگور رسیده است. آب از سر من رد شده ای یوسف سرداب، آب از سر من رد شده ای یوسف سرداب، از وصل نه از هجر تو انگشت بریده است، نمی ماند دم مظلوم از گوش جهان پنهان، کجا از چشم مخلوقات ماند آتش فشان پنهان، میان جاده بطلان تمام عمر من طی شد، به پشت کوه قفلت هاست خورشید زمان پنهان، درون باغ می گفتم چه گلهایی ولی غافل که پشت این همه حسن است دست باغبان پنهان، نباید بست دلها را به ارزانی این دنیا، چه حکمتها که خابیده است در جنس گران پنهان، در هر خانه ای رفتم سرگذشت خودمو به شعر بگم، در هر خانه ای رفتم فقط یک چیز فهمیدم، کرامتهای بی حدیست در این آستان پنهان، به قرآن سر زدم تاریخ خواندم تا که فهمیدم سخن از یک ابرمرد است بین واژگان پنهان، درون مصحف موسی و عیسی هم خبر از اوست، چه منظوری است در الفاظ این پیغمبران پنهان، مولا جان اگر هم لقمه ای با قفل سازی که مریدت بود، هزاران نکته خابیده در آن یک لقمه نان
پنهان،
اگر مهر سکوتی بر لبش چون مرتضی دارد، به چشمش خار بود و در گلویش استخوان پنهان، ز هجرت ابرهای بغض ما مشمول باران شد، چرا که طعم وصلت بود در اشک روان پنهان، چرا رنگ غروب جمعه همرنگ است با هجران، هزاران بغض باشد در گلوی آسمان پنهان، اما همه حرفم و همه احساسم و همه اعتقادم رو توی این یه بیت میخوام بگم، مولا جان یا صاحب از زمان سراغت را گرفتم، از هر جای این عالم صدای منو میشنوید یه بیت رو توجه کنید، سراغت را گرفتم بویت از قم بر مشامم خورد، سراغت را گرفتم بویت از قم بر مشامم خورد، نشانت بود در سر مگوی جمکران
احسن. سپاسگزارم از میهمانان و شاعران گرانقدرمون، چه شب با برکتی بود امشب، و انشالله در قسمت بعدی برنامه هم در خدمت حضرت آیت الله رفعتی خواهیم بود. سپاسگزاری میکنم از دوستان شاعر، با این دو بیت سری به اتاق فرمان بزنیم و بازگردیم، که امروز بیا و بی امان حرف بزن، با اهل زمین و آسمان حرف بزن، از مردم این زمانه هر وقت، اما دلت از زمانه هر وقت گرفت، با مهدی صاحب از زمان حرف بزن.
زمین دست افشونه، زمونه خندونه، شکوفه زد گلها میونه گلخونه، بهار اومد از راه، اومد بسته دلها، جهان شد پرنور و شب غم شد کوتاه.
گل میباره یعنی که داره، میگه بهاره، چشم نرگس خیره به روی مست نگاره، خبرایی شده انگار، همه میگن اومده دلدار، خبرایی شده انگار، همه میگن اومده دلدار، آینه داره حیدر کیار، ذکر لب حیدریونه، ماه شبای جمکرونه، ذکر لب حیدریونه، ماه شبای جمکرونه، صاحب خونه دل من حضرت صاحب از زمونه. حضرت سال زمونه یا ابا صالح گل زهرا یا ابا صالح گل زهرا حال کردی به 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 یا ابا صالح گل زهرا یا ابا صالح گل زهرا مهربونه خدا میدونه بزرگواره شهریاره فلک سواره علی سواره توی دستاش زلفقاره از تو چشماش قمر میباره بوی عبل فرد اموشو داره توی دستاش زلفقاره از تو چشما قمر میباره بوی عبل فرد اموشو داره خونی که تو رگاش میجوشه خون مبارک عموشه خونی که داره تب زینب تو رگ غیرت گلوشه مهربونه خدا میدونه بزرگواره مهربونه خدا میدونه بزرگواره شهریاره فلک سواره علی سواره توی دستاش زلفقاره از تو چشماش قمر میباره توی دستاش زلفقاره از تو چشماش قمر میباره بوی عبن فرد عموشو داره بوی عبن فرد ذکر لبه هیدریونه ما شبای جمکرونه صاحب خونه ی دل من حضرت صاحب از زمونه حضرت صاحب از زمونه خونی که تو رگاش میجوشه خون مبارک عموشه خونی که داره سب زینه غیرت گلوشه یا ابا صالح گل زهرا یا ابا صالح
همچنان در با برکت ترین شب سال در شب نیمه شعبان در خدمت شما بینندگان محترمی هستیم که از اقصی نقاط این کره خاکی دلتون رو گره زدید به گنبد گلدسته نورانی مسجد مقدس جمکران شب برآورده شدن حاجات شبیه که آسمان به زمین بسیار نزدیکه سرکار خانم محلا کیخا از زاهدان نرگس محمدی از کرج جناب آقای مؤثر حسین از کشمیر سید محمد از تهران سید محمد جوادی از کابل خانم زینب از همدان آقای حسین امیران از بوشهر آقای نادر حاتمی آقا ابوالفضل از قزوین و خیلی از بینندگان محترمی که التماس دعا داشتند خدا رو شاهد میگیرم که به همه میهمان ها هم توصیه میکنم که حتما امشب دو رکعت نماز تو این مسجد خلوت بخونند به نیت برآورده شدن حاجات همه و مخصوصا کسایی که التماس دعا دارن. در محضر حضرت آیت الله رفعتی هستیم. سرور بزرگوارم عید رو خدمتشون تبریک عرض میکنم. سلام علیکم خدمت شما داشته باشن تا وارد بحث بشیم.
سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. سلامت باشین ان شاء الله. سلام علیکم بینندگان عزیز و بزرگوار. تبریک عرض می‌کنم شب نیمه شعبان، شب میلاد با سعادت حجت ابن الحسن صاحب الامر، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در این شب مبارک در این مسجد مقدس صاحب الزمان جمکران نائب زیاره و دعاگوی شما هستیم.
ممنونم آقا امشب چه شبیه واقعا؟ چجوری میشه درکش کرد؟
شب بسیار مهمی است. قبل از اینکه این پیامک ها رو اشاره بکنید فهمیدید که شب بسیار با برکتی است. ما یه شب قدر داریم که تقدیر بندگان در شب قدر بسته میشه، یکی هم شب نیمه شعبان داریم که بخشی از تقدیرات امت در این شب بسته میشه. حتی تقدیر عمر انسان در شب نیمه شعبان برای موالیان اهل بیت بسته میشه، تقدیر رزق سال در این شب نیمه شعبان بسته میشه. در بعضی از نقل ها داریم که شب قدر شب رسول خداست، شب قدر برای پیامبر است و شب نیمه شعبان برای ائمه است، برای همه ائمه است. یکی از دعاهایی که در این شب، شب نیمه شعبان که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح هم آورده، نشون میده که امشب چقدر شب با برکتی است که حضرت عالی فرمودید. این دعا رو حتما در این شب عزیزان از روی مفاتیح بخونن. الهی تعرض لك في هذه الليله المتعرضون، خدایا کسانی که میخوان بیان در خونت امشب میان در خونت، متعرضون اونهایی که میخوان بیان در پیشگاه تو دعا کنن و از تو بخوان امشب میان. و قصدك القاصدون و امل فضلك و معروفك طالبون، هرچی هرکی میخواد طلب بکنه طالبون امروز میان، امشب میان. اونی که امید داره، اونی که آرزو داره امروز و امشب در خانه خدا میره. ولک فی هذه اللیله نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. ترجمه کنم برای عزیزان بیننده. ببینید در این دعا که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کفعمی این روایت رو نقل میکنن و مرحوم شیخ عباس از اینها نقل میکنه، میفرماید خدایا در این شب نفحات برای بندگانت داری، جوائز برای بندگانت داری، جایزه ها، نه یه جایزه، جایزه ها برای بندگانت داری، نعمت ها، نفحات، این نسیم رحمت الهی امشب میوزه، این نفحات نسیم رحمت الهی است، جایزه میدهد امشب، عطایا خداوند میبخشه، همینطور عطا میکنه به بندگانش،
دنبال بهانه میگرده خدا.
باید بریم در خونه خدا امشب. و مواهب، خدا موهبت های خودش رو به بندگانش در این شب عطا میکنه. تمن بها علی من تشاء من عباده، خدا امشب منتش رو بر بندگانش تمام کرده. گفت گر گدا کاهل بود،
تقصیر صاحب خانه.
تقصیر صاحب خانه چیست؟ امشب شب دعاست، شب احیاست. به همین جهت مثل شب قبل، شب احیاست، خیلی دعاهایی وارد شده، نمازهایی وارد شده و امیدواریم که عزیزان بتونن از این شب و از فیوزات این شب و از نعمتهای این شب و مواهب امشب و جوائزی که امشب خداوند عطا میکنه به خوبی بهره‌مند بشن. و برای همه دعا کنیم امشب برای رفع گرفتاری از همه مسلمین، به خصوص تعجیل در فرج آقامون و مولامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا، که الان دیگه دنیا مستعجل شده، دنیا احساس کرده که یک کسی باید بر اونها حکومت بکنه که این نظم جهانی که امروز وجود داره که پر از ظلم است و جور است، بعد ما مل از ظلمن و جورا، بیاد پر از عدل و داد بکنه. با آمدن این ویروس کرونا یکی از نعمتاش اینه که همه دارن متوجه معنویت میشن، متوجه دعا میشن، متوجه خدا میشن و همه بزرگان مراجع اصرار کردن و سفارش کردن که در این شب دعا بکنیم برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان، که همونطور که فرمودن فاکثروا الدعاء لتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم، دعا برای فرج زیاد داشته باشید چون فرج شما، خلاصی شما، نجات شما مردم انسان ها در فرج امام عصر ارواح الله الفدا.
سپاسگزارم از شما، ان شاء الله که خدا توفیق احیا رو بمون بده امشب.
یک بیماری که در آستانه مرگ یا تنفسش قطع میشه، وقتی که اون کارهای پزشکی رو روش انجام میدن میگن احیا شد. خدا انشالله امشب قلبهای ما رو احیا بکنه، قلبهایی که به خاطر گناهانی که داشتیم دچار ایست شده و نمیتونیم به سمت بالا حرکت بکنیم، خدا این احیا رو نصیب قلبهای ما بکنه به برکت وجود مقدس آقای امام زمان که مولود امشب هست. جناب استاد، امشب میخواییم یه اقیانوس رو در 10 دقیقه تو یک سبو بگنجانیم. جا دادن دریا به سبو ممکن نیست، ای آن که به جز خدا تو را ضامن نیست. میخواییم این اقیانوس رو شما در 10 دقیقه راجبش صحبت بکنیم.
جناب آقای علوی، آدم اگه بخواد قشنگ زندگی کنه باید با عشق زندگی کنه، عاشق باشه. بدون عشق زندگی کردن به درد نمیخوره.
با عشق زنده این، چرا که بدون عشق چیزی که مفتم نمیارزد جوانیه.
احسن. اگر بی عشق زندگی کنیم زندگی حیوانیست. عشق به زندگی ارزش میبخشه، عشق به زندگی حیات میبخشه، عشق به زندگی کمال میبخشه. اما چه عشقی؟ قرآن کریم در سوره توبه آیه 24 میفرماید که اگر عشقتون به پدر، مادر، فرزند، تجارت، خونه، مسکن، آپارتمان، ویلا، باغ، اموال، اصلا عشیره، قبیله به اینا باشه، فتربصوا حتی یاتی الله به امره، زندگیتون به درد نمیخوره، بمیری بهتره. اون عشق حقیقی عشق به خداست. احب الیکم من الله و رسوله. اگر عشقتون به اینا باشه، عشقتون به اینا بیشتر از عشق به خدا و رسول باشه، فتربصوا حتی یاتی الله به امره. عشق باید عشق به خوبی ها باشه، عشق به خدا و تجلی خدا در این عالم. رسول خدا تجلی اعظم خداست در روی زمین. ائمه سلام الله علیهم اجمعین تجلی خدا هستند، خلیفت الله هستند. خلیفت الله معناش همینه. بقیت الله گل سرسبد خلقت بعد از رسول خدا. اگر بخوایم عاشق باشیم باید عاشق حضرت صاحب الزمان باشیم، که عشق به اون حضرت به ما کمال میده، به ما قرب به خدا میده. شبی که رسول خدا به معراج رفتند، در روایت داریم رسول خدا میفرماید که چهره و تمثال ائمه رو به من نشون دادن یکی یکی تا رسید به حضرت حجت ابن الحسن. من این روایت رو عرض بکنم که می‌فرماید که وقتی که رسید به حضرت، خدا فرمود و هذا القائم یحل حلالی و یحرم حرام. این قائم شماست، اقیام میکنه، حلال منو در جامعه پیاده میکنه، حرام منو در جامعه جلوشو میگیره، نمیگذره فساد و حرام در جامعه تحقق پیدا بکنه. و ینتقم من اعدائی. این منتقم است. حضرت که میاد میگه منتقم. مثلا یکی از واژه هایی که حضرت خودشو معرفی میکنه، انا السمسام المنتقم. یا محمد احبه. خدا به پیغمبر میفهمد اینو دوست داشته باش، حضرت حجت ابن الحسن رو دوست داشته باش. فانی احبه، من خدا
این خاتم الاوصیا رو، این منتقم رو دوست دارم. و احب من یحبه، عاشق کسی هستم که عاشق حضرت باشه. خدا میفرماید و احب من یحبه، خدا میفرماید من عشق میورزم به کسی که به حضرت صاحب الزمان عشق بورزد. این روایت رو مکیال المکارم نقل کرده، از غیبت نعمانی نقل کرده در صفحه 94، غایت المرام نقل کرده در جلد دوم. و اینکه عشق به امام زمان عشق به همه ائمه است، علاقه به امام زمان علاقه به همه ائمه است. اما یه روایتی داریم، من دو دقیقه که فرصت هست این روایت هم تقدیم بکنم، که بعد از پنج تن آل عبا با فضیلت ترین فرد حتی در بین ائمه، در فرزندان امام حسین، حضرت حجت ابن الحسن است.
شان عالم به قربانش.
که رسول خدا می فهمد وقتار من الناس الانبیا، خداوند از بین مردم انبیا رو انتخاب کرد، برگزید. وقتار من الانبیا الرسول، از بین انبیا رسولان رو انتخاب کرد. وقتار من الرسول، وقتارنی من الرسول، از بین رسول مرا انتخاب کرد. وقتار منی علی، علی رو از وجود من اختیار و انتخاب کرد. وقتار من علی الحسن والحسین، وقتار من علی الحسن والحسین، وقتار من الحسین الاوصیا، از امام حسین دیگر اوصیا رو خداوند انتخاب کرده است، برگزیده است. بعد می‌فرماید که تاسعهم باطنهم و ظاهرهم و هو افضلهم، نهمین فرزند امام حسین یعنی حجت ابن الحسن، نهمین نسل امام حسین، باطن امامت است، باطن و ظاهر اوصیا الهی است، هم باطن هم ظاهره. و هو افضلهم، خیلی عجیبه، میفهمید که حضرت حجت سلام الله علیه افضل از همه اوصیا الهی است.
سپاسگزارم از شما جناب استاد.
لذا جا داره انسان عشق بورزه به این امام، که انشاءالله خداوند فرجش رو نزدیک کنه و در سایه حکومت و امامت ظاهری اون حضرت بتوانیم از برکات وجود اون حضرت استفاده کنیم.
الهی آمین. قراره که از محضر شما خداحافظی بکنیم و دوست بزرگوارم آقای حیدری در استودیو هستند و ادامه برنامه رو در خدمت ایشون خواهند بود. بینندگان محترم، من میخوام با این چند بیت شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم، که خورشید هم در آسمان رؤیت نمیشد، دیگر کسی با ماه هم صحبت نمیشد، چشم ستاره لحظه ای سوسو نمیزد، رنگین کمان در محفلی دعوت نمیشد، خاک از وجود تیره خود دست میشست، باد از سکون خیش بی‌طاقت نمیشد، آتش مجال شعله بر بودن نمی‌یافت، رود از نبود موج ناراحت نمی‌شد، غنچه به خواب مرگ می‌رفت و پس از آن از خلوت خود وارد جلوت نمی‌شد، ارکان هستی را خدا میزان نمی‌کرد، دار و ندار ما به جز ظلمت نمی‌شد، منظومه‌ای در کهکشان باقی نمی‌ماند، اصلا خدا آماده خلقت نمی‌شد، این سرنوشت شوم ارکان جهان بود، عالم اگر که صاحب حجت نمی‌شد.